أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والتسعون، جلسه 92 از مباحثه فقه المسجد در باره رجحان تعلم علم و تعیین و تشخص اون علمی که رجحان دارد و مسجد میتواند از امکانیاتش برای این تعلم و تعلیم استفاده بشود بحث می کردیم، اقوال رو بیان کردیم، تحلیل اقوال رو بیان کردیم و در ادله وارد شدیم. بعد از بیان مقدمه در ادله این چنین عرض کردیم که الدلیل الاول من الکتاب، دلیل اول استدلال به کتاب و قرآن کریم است. همانطور که نظرتون هست، نظر مبارکتون هست، در جلسه قبل، علیکم السلام و رحمت الله، در جلسه قبل بیان کردیم که با التفات به قرآن کریم و آیاتی که متکفل امر تعلیم و تعلم و بیان فضل علم هستن که چند تا نمونش رو بیان کردیم، لسان این آیات لسان اطلاق است و می شود به این اطلاق لسان آیات کمک گرفت و استدلال کرد برای رجحان مطلق تعلم العلم یا تعلم مطلق العلم. این از لسان آیات استفاده می شود، اما وقتی این آیات رو با مورد نزولش تطبیق می دهیم می بینیم که این از اون اطلاق می افتد یا کشف می کند که اطلاق نداره و مختص به علم دین می شود، مقید می شه به علم دین، اون علمی که موجب کمال انسان می شود. این دو گونه برداشت در این آیات وجود دارد. اول، برداشت از لسان آیات اطلاق است. دوم، از انطباق آیات بر موردش، لسانش لسان اختصاص و تقیید به علم دین هست. همین مطلب رو اشارتاً دیروز از سید طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی، ایشان مطلبی بیان کردن که خوندم ولی ناقص خوندم، امروز اون رو کاملش میخونیم، صدر و زیدش رو، و یه مقداری تأمل میکنیم در بیان مرحوم سید طباطبایی. یقول السید طباطبایی فی تفسیره المیزان، سید طباطبایی در تفسیر المیزان این چنین میفرماید که اینکه میگیم سید طباطبایی، چون کلمه علامه در فارسی خیلی عظمت دارد، کاربردش در عالم عربی کلمه علام با آدمای عادی میگن، کسی که میخوام بهش حجت الاسلام نگن میگن علامه. لذا عرض کنم محضر شما که منم چون عربی نوشتم اینطور آوردم. جناب طباطبایی، علامه طباطبایی، ایشان میفهمد که در ذیل این آیه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون که دیروز تر کردیم این آیه را، جناب ایشان فرمودن که العلم و عدمه مطلقان. اینجا الذین یعلمون والذین لا یعلمون، العلم و عدم العلم مطلقان، هر دوش مطلقان، هم لا یعلمون مطلق عدم العلم است و هم یعلمون مطلق علم داشتن است. این اطلاق داره، همونی که ما عرض کردیم لسان آیات لسان اطلاق است. لکن المراد به ما، اما اون چه که اراده می شود از این آیه، اراده شده میتونیم نسبت به قرآن بدیم، به حسب ما ینطبق على مورد الآیه العلم بالله و عدمه، علم به خدا و عدم علم به خداست، اون چه که به حسب موردش استفاده می شود. علم دین است، معرفت الله است، مطلق علوم نیست، شامل این نمی شود که کسی علم شیمی هم بیاموزد الذین یعلمون با الذین لا یعلمون یکی باشن، یعنی یکی نباشن، برتری داشته باشن، نه، اینجا علم بالله هست. فإن ذلك هو الذي يكمل به الإنسان، این همونیست که انسان به سبب او کامل می شود و ینتفع به حقیقت معنى الکلمه، منتفع میشه، بهره میبرد از این علم، از این معرفت الله، در مسیر کمال به حقیقت کلمه منتفع میشه. و یتضرر به عدمه، ضرر میکنه به عدمش، اگر جزء الذین لا یعلمون باشد حتما اهل خسارت است. پس اونی که اهل انتفاع است لا شک که افضل از اون کسی است که اهل خسارت در این بود. اما و غیره من العلم، این درباره علم دین هست، اما غیره من العلم فمود کلمال، غیر از علم دین، غیر از معرفت الله که در این آیه هست، اگر چیزی از علم وجود داشته باشد کلمال، مثل ماله، مال چطور می شود؟ ینتفع بهی فی الحیات دنیا و یفنا به فنائها. فهمون وقتی که مال در این دنیا که هستی از مال بهره می بری، از این سرمایه استفاده می کنی، اما وقتی که انسان از دنیا می رود این مالم از بین میره دیگه، مال برای شما نفعی ندارد. فمود در باره علم غیر دینم همینطوره، آقای ریاضیدان و شیمیدان و علوم دیگر، اینها تو این دنیا عالم هستن و بهره میبرن از این علمشون، اما تا اینکه از دنیا رفت علمش هم دیگه بهرمندی و انتفاعش از بین میرود، اما علم دین انتفاع بهرمندیش ادامه دارد و استمرار داره. بنابراین علامه طباطبایی میخوام بفهمم که بر به حسب قرآن و آنچه در قرآن استفاده میشود مطلق العلم نیست، بلکه علم دینیست آنچه که تا به حال از این آیه استفاده کردم. مرحوم علامه طباطبایی عادتشون این است که وقتی چند آیه رو تفسیر میکنن، هرچه در بارش میشود برداشت کرد بیان میکنن، آخر بحث یک عنوانی میذارن تحت عنوان بحث روایی، در خاتمه بحث، در ذیل بحثشون بحث روایی احادیث رو ذکر میکنن. این برداشت میشه که اون آخر که بیان میکنه خط قرمزشونه، در حقیقت میاد برداشت‌ها رو تطبیق میکند با اون برداشت‌های معثوری که از حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام است. در اونجا یا روایتی نقل میکند درباره این تفسیر این آیه. روایتم در کافیه، من حالا از همین بیان علامه میخونم. ایشون میفهمد فی الکافی به اسنادهی ان ابی جعفر، به اسنادهی ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، فی قوله عز و جل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، در ذیل این آیه آخرش هم انما یتذکر اولو الالباب، فمود قال امام باقر فمود نحن الذین یعلمون، اونه که مساق الذین یعلمون هستن ما هستیم، ما اهل بیتیم، هر کسی نیست. الذین یعلم یعلمون هر کسی نیست، ما هستیم. و عدونا الذین لا یعلمون، عالمان ما هستیم، جاهلان دشمنان ما هستند. و انما یتذکر اولو الالباب، ذیل آیه در اون کیان فهمون و شیعتنا اولو الالباب، شیعیان ما صاحبان لب و صاحبان عقل و صاحبان تعقل و فکر هستند، این شیعیان ما هستند. حالا در جاهای دوباره بحث شده در این که چرا شیعیان اولو الالبابن، فهمودن برای اینکه به خاطر اینکه شیعیان آمدن افضل رو بر مفضول ترجیح دادن. الذین یعلمون ائمه بودن، الذین لا یعلمون دشمنان بودن، جهال بودن، شیعه ها بودن که امامت اونا رو پذیرفتن، افضل رو بر مفضول ترجیح دادن، لذا اینا اولو الالبابن، یعنی با عقل به کار گرفتن، عاقل میاد افضل رو بر مفضول ترجیح میدهد، اما اگر انسان عاقل نباشه، جاهل باشه، میاد مفضول بر فاضل، از کنم محضر شما، که ترجیح میدهد. خب بناهن بر اون چی که سید طباطبایی ذکر کرده، یجب تخصیص الآیت به علم دین، آیه رو باید ما به علم دین تخصیص بدیم، الذین یعلمون رو به علم دین اختصاص بدیم، و مطلق العلم رو شامل نمی شود، باید بگیم حتما قرآن این چنین داره. اونم چرا؟ اونم اعتمادن علی ما ینطبق علیه الآیات، بر اون مورد، انطباق بر مورد سبب شده، ولی خود لسان آیه اطلاق دارد. پس ما دو کار مرتکب میشیم، یک خلاف اطلاق لسان اطلاق رو مرتکب میشیم. چرا؟ اعتمادن علی الانطباق، اعتماد میکنیم بر اون، اعتماد به اون انطباق بر موردش. بنابراین تمسک به اطلاق آیات جایز نیست در اینجا، خصوصا در این موردی که روایت نقل کرد فهمون نحن الذین یعلمون و عدونا الذین لا یعلمون، قطعا اینجا باید تخصیص بخوره. خب بنابراین اینجا تأمل بفهمید حضرات، علامه طباطبایی یک اصل رو استخراج کردن، یک قاعده رو استخراج کردن از این آیه و نسبت به همه آیات العلم در قرآن دادن، و آن این که فهمودن این آیات لسانشون اطلاقه، اما از باب این که در مواردی که تطبیق شدن و نازل شده اونها مقید هست، لذا ما نمیتوانیم علم قرآنی رو به علم مطلق علم تفسیر کنیم، باید به علم دین تفسیر کنیم. هذا تمام ما قاله السيد العلامه الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان. بنابراین از این حرف علامه تکرار میکنم، یک اصل و قاعده استخراج کردم. جناب آقای شیخ الاستاذ که ما محضرشون درس خوندیم، از آیت الله جوادی آملی، در خصوص درس تفسیرشون من مدتی خیلی سال پیش محضرشون شرکت کردم، سالهای 67-66. ایشان از کنم محضر شما در یک کتابی دارن به نام جمال المرأت و جلالها، جمال المرأت و جلالها. این در این کتاب جناب آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی و رعاه، ایشان یک مطلبی در ذیل همین آیره به مناسبت این آیره ذکر میکند، در زیرش یک مطلبی دارد، ایشون هم یک اصل دیگری از قرآن استخراج میکنن، باز درباره همین علم. درباره رجحان علم و فضیلت علم، علم قرآنی، آیاتی که متکفل علم است، یک اصل و قاعده دیگری استخراج میکند. لذا عبارت ایشان رو من معذرتون میخونم، چون از کتاب عربیش بیان کردم، همون عربیش میخونم. عرض کنم محضر شما که ایشان در این کتاب در جلد یک صفحه 216 این چنین میفهمد. میفهمد بل این که تأمل کنین، حرف خوبیست، حرف علامه جوادی آملی، حرف بسیار مفید، حرف علامه هم همینطور، ولی حالا بعد نکاتی رو مطرح خواهیم کرد. اما در اصل حرف حرف خوبیست. علامه جوادی آملی ایشان میفهمان که التقرب الى الله اساس و سائر الکمالات. دقت کنید، همه انسان کمالات متعددی داره، از علم، تقوا، اخلاق، عمل به واجبات، ارتباطات اجتماعی، کارهای خیر، همه این امتیازه، هم در مسیر عبادت، هم در مسیر کمال انسان است. فهمودن که اساسش چیه؟ اساس همه و ریشه همه کمالات التقرب الى الله تعالی است. تقرب یافتن به سوی خدا، علم باید ما رو به خدا نزدیک کنه، عبادت ما رو به خدا نزدیک کنه، توسل به امام حسین باید ما رو به خدا نزدیک کنه، باید ما رو به خدا نزدیک کنه. اینا همشون به اصطلاح برخی از آقایون میفهمان که اینا همه دری هستن، دیوار نیست. دیوار جلوش که وامیسی شما رو نگه میداره، نمیتونی بری. اما در اگر بود، در باز میشه، عبور میکنی. یعنی از عبادت، از توسل، از علم، از تقوا، همه اینا باید دری باشن الالله تعالی. لذا امام حسین بابون من ابواب الله هستش، یک بابی از رحمت خدا هست. ائمه همینطورن، پیغمبر همینطوره. لذا در اینا نباید ماند، همینا باید به خدا رسید. فرمود بر این که التقرب الالله اساس و سائر الکمالات. کل کمال، و توضیح میده، میگه کل کمال یذکره الله تعالی فی القرآن یعتبره فرع تقرب الالله تعالی. اعتبار میکنه فرعی و شاخه‌ای از تقرب به سوی خدا. هر کمالی که ذکر میکند، هر چی در قرآن از کمالات ذکر شده، یه شاخه‌ای از تقرب خداست. تقرب اساسه. حتی العلم، علم اینه، علم فرعی از تقرب به خداست. حتی الفقه والاصول التفسیر الفلسفه والعرفان التي هي افضل العلوم الاسلاميه، اینا برترین علوم اسلامی اینها هستن. يعتبرها فرع تقرب الى الله تعالى، اینا رو تعبیر میکنه، اعتبار میکند فرعی از فروع تقرب به سوی خدا، اساس اینه. بعد سوال مطرح میکنه، میگه حالا هل العلم نفسه، علم خود ذات علم، هو کمالون، علم خودش کمال است یا نیست؟ و هل القرآن الكريم الذي يعتبر العالم افضل من الجاهل، آیا قرآنی که عالم رو برتر از جاهل فرض میکنه و یقول و اینطور میگه و هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يبين اصلا من اصول دستور دین، آیا این داره یک اصلی از قانون دین رو بیان میکنه برای ما؟ اما هو ملحق لاصل آخر، یا این که نه، این یک فرعی برای اصل دیگره. تأمل کنید، دوباره بیان کنم. میفرماد حضرت آیت الله جوادی آملی، ایشان میفهمان که آقا در قرآن اول میگه تقرب اساس کماله، اما حالا در قرآن به علم میرسیم. قرآنی که آمده عالم رو برتر دانسته، گفته هل الذين يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، که این سوال انکاریه، استفهام انکاری هستش. اینجا میخواد بیان کند به این که آقا خود این علم کمال است یا نه، علم ملحقی است برای یک اصل کمالی دیگر. در حقیقت میخواد بفهمد در قرآن ما دو چیز داریم، یک اصل داریم، یک ملحق داریم. اصل و فرع، اصل یه چیزه، فرع یه چیزی دیگر. میگه علم در قرآن چیه؟ کمال است، اصله یا ملحق کماله، کدام است؟ یبین اصلا من اصول دستور دین ام هو ملحق لاصل آخر؟ فل جواب، خود ایشون میفهمان، میفهمان در مقام جواب یجب القول، اینطور واجب گفته شود، ان هذا ليس اصلا، خودش قرآن ایشون میفهمد که باید واجب اینطور بگیم، در قرآن علم به عنوان یک اصل اعتبار نشده، یجب القول ان هذا ليس اصلا بل هو ملحق، این ملحق به یک اصل، یعنی فرع تابع است. بعد میگه الفرق بین الاصل والملحق، فرق بین اصل و ملحق چیه؟ هو ان الاصل مستقل والملحق يكتب في اخر الاصل، اصل خودش مستقله، کمال استقلالیه، اما اون چی که ملحق شد در آخر اصل نوشته میشه، یعنی در پایان اصل تکیه به اصل میکنه، اعتماد به اصل میکند. بعد میفهمد فی اهدا آیات سوره زمر هنا که اصل ملحق، تو یکی از آیات سوره زمر که همین آیه که ما میخونیم اینجا، هل یستوی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، که این ذیل آیه از صدری داره، میگه تو این آیه هم اصل داریم هم ملحق داریم، هر دو در اینجا، هم اصل هم فرع در اینجا، یعنی کمال اصلی و کمال فرعی در اینجا وجود دارد. چطور بیان میکنه؟ میگه الاصل و الوج و التقوى و البکا و العبودیه، صدر آیه چیه؟ فهمود امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یحضر الاخرت و یرجو رحمت ربه، اونایی که توجهشون به خداست، در قنوتن، شبها، در حال سجده، در حال رکوع، از آخرت یعنی ترس از آخرت دارن و رحمت خدا رو همچون امید دارن، اینها رو بیان میکنه. بعد میگه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، ایشون میفهمن که ول قرآن یطرح اولا اصلا، قرآن تو این آیه اول یه اصل مطرح میکنه، چیه اون اصل؟ اینه، میگه بخواد بگی به اون امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه، میگه آی جوادی آمولی میفهمان که حفظه الله، هل ان، میگه قرآن اینطور میخواد بگی و یقول، میگه هل ان الذین یعبدون فی اللیل یستوون مع الاخرین، اونایی که شبا عبادت میکنن با دیگران برابرن، استفهام انکاری نیستن، هل ان الذين هم من اهل الركوع والقنوت والخشوع والتواضع والعبوديه في ساحه الله تعالى يستوون مع الاخرين، اونایی که اهل رکوع و خشوع و خضوع هستن با دیگران برابرن نیستن، مشخصه. الذين يرجون رحمه الله، اونایی که امید به رحمت خدا دارن، و يقلقون على مستقبلهم، هل يستوون مع الاخرين، اینا با دیگران یکی‌اند. ثم يقول في اخر هذا، اینو میگه اصله بندگی خدا، قنوت خدا، قیام به لیل، سجود، اینها اصله، عبودیت، خضوع و خشوع اصله. بعد میگه ثم یقول فی آخر هذا الاصل، به عنوان ملحق، به عنوان یک مطلب الهاقی و فرع اینطور میگه، میگه هل یستوی العالم و غیر العالم، آیا عالم و غیر عالم اینا با هم یکی هستن؟ یکی نیستن. این عالم کیه؟ میگه یتوه ان المقصود، مقصود از اینجا اینه، هو العلم الذي يكون ملحق ذلك الاصل، این علمی میزه هست، امتیاز رجحان دارد، علمی که ملحق به اون اصل باشه، علمی که همراه با خضوع، خشوع، عبادت، زجه، ناله در شبها نسبت به خدا توجه به خدا باشد، که میگه منظور همون قنوت و خضوع و عبودیت و ایناست که بیان میکنه. میگه هذا اولا ثم مسئله العلم ثانیا، پس اول اینا اصله، بعد از کنه محضرش مسئله علم است، تا به اندازه که فهمود ولو لم یکن ذالک الاصل و هذا العلم لیس اکثر من وبال، فهمود اگر اون اصل نبود، نباشه، بندگی و خشوع و خضوع اینها نباشد، این علم جز وزر و وبال چیز دیگری نخواهد بود. با یه فاصله ای عبارتش میفهم، فاذا اعتبر القرآن العلم بوصفه میزه و فضیله، میگه اگه قرآن آمد علم رو با همین وصفش با همین وصفی که همراه با خضوع و خشوع اینها باشد، این رو امتیاز و فضیلت بیان کرد، یعتبرها و ملحق ذلک الاصل، اعتبار میکند این علم را ملحق و فرع بر اون اصل. بنابراین این عبارت جناب آیت الله جوادی آمدیه. بنابراین آنچه که از بیان ایشان استفاده می شود این است، ایشون میخوام بفهم ما در قرآن یک اصل داریم بقیه فرع آن اصلن، یا در قرآن اینطور بگیم، میگیم در قرآن اصولی داریم و ملحقاتی که ملحقات فروع و توابع اون اصول هستن. باید اصول رو در قرآن استخراج بکنیم، توابع و فروع بر او الحاق کنیم. اصول چی هن؟ میفهمد در برخی از آیه مثل اینجا میگه آیات علم، مثل این آیه، اصلش خود علم نیست، اصلش عبادته، اصلش خضوعه، اصلش خضوعه، خشوعه. انما یخشى الله من عباده العلماء، اصل خشوعه، خشیت است، اونجا اصلش خشیته. اما از کنم محضر شما در جای دیگه خضوعه، خشوع است، عبادت، بندگی، توجه اونهاست، در کنارش بعد میشود علم جزء فضیلتهای الهاقی است به اون مسائل اونجا. خب بنابراین با توجه به آنچه که آیت الله جوادی آملی هم استخراج کردن، بنابراین علم قرآن مطلق العلم نیست، علم قرآن مطلق العلم نیست. امتیاز علم که به عنوان امتیاز حساب شده، امتیاز مطلق لمن تعلمها نیست، بلکه امتیاز است برای کسی که تعلمها، تعلم العلم، تعلمه و عمل بهی و اوجب له الکمال المعنوی التربوی، اونه که یاد بگیره عمل کنه با تقوا و سبب تربیتش بشه، سبب کمالش بشود، این علم میشود. این علم جز علم دین چیز دیگری نمیتواند باشد. بنابراین با توجه به نظر آیت الله جوادی آملی و علامه طباطبایی، باید علم قرآن رو به علم دین تفسیر کرد، نه به مطلق علم. چرا؟ چون اون علمی است که موجب کمالات انسان بشه و کمالات معنوی، و کمالات معنوی حتما سببش علم دین هست. خب این وقت من هم گذشت. این حرف علامه طباطبایی و حرف آیت الله جوادی آملی که علامه رحمه الله و جناب آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی. اما اینجا ما چند تا سوال داریم، هم در بیان مرحوم علامه، هم در بیان آیت الله جوادی آملی، چند تا سوال داریم که باید این سوالها رو پاسخ بگیریم یا پاسخ بدیم. یک سوالش رو مطرح میکنم، جوابش هم دیگه انشالله فردا و بقیه سوالها. اون جواب سوال اینه که اصلا مقصود شما از علم دینی چیه؟ آیا مقصود از علم دین معلومات دینی است؟ یا نه، اون علمی که مزاحم دین نیست، اون علمی که دین رو تقویت می کند، اون علمی که سبب ارتقاء مجتمع دینی می شود، کدامه؟ آیا مقصود از علم دینی معلومات دینی هست؟ اگه این باشه، یعنی معلومات دینی از قرآن و معاد و توحید و از احکام واجبات و اخلاقیات این هاست، اینا می شود معلومات دینی، وقت اینا باشه میشه محصور، میشه معلومات، میشه محصور، میشه فقط در بخشی از مسائلی که در دین بیان شده، مابقیش همه خارجه. علم کیمیا خارج است، علوم ریاضی خارجه. اون مقدارش مگه بخوام بگیم هم اندازه که شما تو ارث با سر و کار دارید، اون اندازه داخل در دین می شود و الا بقیش دیگه نیست. این اگر باشه ما محصور کنیم، یعنی در حقیقت ما به این نتیجه میرسیم که باید علم رو، معلومات مورد نیاز جامعه رو تقلیل کنیم، تقلیل و محدود کنیم به یه سری از معلومات دینی خاصی که از سوی دین بیان شده و در نتیجه مجتمع انسانی و اسلامی باید محروم کنیم از خیلی از معلومات، از خیلی از مسائل در علوم مطرح می شود. این تازه علاوه بر این از فلازاری منافات با سیره پیغمبران داره، منافات با آیات قرآن دارد، منافات با سیره ائمه معصومین داره،
جابر بن حیان دانشمند شیمی در علم شیمی در معزل امام صادق یاد گرفته. چطور ما میتونیم بگیم از کدام محضر شما که پس علم فقط معلومات دینیه؟ این سوالیه که حتما باید بهش توجه بکنیم و همینطور سوالهای بعدی که انشاءالله در جلسه بعد به این سوالم دوباره خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.